أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما دهمین جلسه از آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس است که با عنوان جنایات جنگی رژیم بعثراق برای توسعه جنگ تقدیم حضورتان می شود و شما عزیزان می توانید این درس را در کتاب مورد بحث ما صفحه 132 تا 139 دنبال کنید. در مقدمه بحث امروز میگوییم به دنبال پیروزی‌های شگفت انگیز رزمندگان اسلام، استکبار جهانی در صدد نجات صدام و حزب بعث برآمد و بر این اساس از همه امکانات و توانمندی‌های نظامی و اطلاعاتی خود استفاده کرد و از اوایل خرداد سال 1364 با اتخاذ راهبردهای جدیدی برای حمایت از رژیم بعث عراق در جنگ وارد عمل شد. رژیم بعث عراق ضمن به کارگیری سلاح شیمیایی تلاش کرد با آغاز جنگ در شهرها و بمباران گسترده مناطق غیر نظامی به منظور کاهش توان اقتصادی و تخریب روحیه ملی و در صورت امکان برانگیختن مردم، فشار افکار عمومی را بر مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد. تلاش کرد کاری کند که افکار عمومی بر علیه مسئولان نظام اسلامی برانگیخته شود و به موازات آن با هدف قرار دادن نفتکش‌ها و سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس تلاش کرد با هدف قطع صدور نفت اقتصاد کشور ما را مختل نماید. قدرت‌های بزرگ جهانی جنایات رژیم بعث عراق را که به صورت مکرر رخ می داد نه تنها نکوهش نکردند، بلکه با گسترش روابط سیاسی نظامی خود و ارسال تسلیحات پیشرفته رژیم بعث عراق را به استمرار این گونه جنایات تشویق و ترغیب نمودند. پس از مقدمه‌ای که بدان اشاره نمودیم، در تبیین و تشریح این درس به چند مطلب اشاره می‌کنیم. مطلب اول درباره دوره‌های استفاده ارتش بعث عراق از سلاح شیمیایی. در این باره می‌گوییم بر اساس نوع و میزان گستردگی استفاده رژیم بعث عراق از این سلاح ناجوان مردانه و مخرب در جنگ تحمیلی می توان به سه دوره اشاره کرد. دوره اول از آغاز جنگ تحمیلی تا آزادسازی خرمشهر. در سالهای اول و دوم جنگ تحمیلی و تا حدود نیمه دوم سال 1361 رژیم بعث عراق از سلاح شیمیایی به صورت گسترده استفاده نکرد. در این دوره هدف ارتش بعث عراق آزمایش سلاح و عوامل شیمیایی، ارزیابی عکس العمل جهان و وارد آوردن تلفات بود. دوره دوم از سال 1362 تا پایان سال 1365. در این دوره که همزمان با آغاز عملیات تهاجمی ایران در خاک عراق بود و با هدف تنبیه متجاوز و احقاق حق صورت گرفت، به ویژه در عملیات های کربلای 4 و 5، رژیم بعث عراق دوران تازه ای را از کاربرد سلاح شیمیایی آغاز کرد. در این مدت رژیم بعث عراق برای پشتیبانی از نیروی زمینی خود از سلاح شیمیایی استفاده کرد تا به کمک آن از عملیات تهاجمی رزمندگان اسلام که متکی به نیروهای پیاده بود جلوگیری کند. در طول این دوره ارتش بعث عراق بیش از 230 بار مواضع نیروها، مراکز پشتیبانی، عقبه‌ها و حتی شهرها، روستاها و مناطق غیر نظامی ایران را هدف حملات شیمیایی قرار داد که در مجموع حدود 44,000 نفر شهید و مجروح را به دنبال داشت. دوره سوم از سال 1366 تا پایان جنگ تحمیلی. در این دوره زمانی ارتش بعث عراق پس از مرتفع کردن ضعف‌های تاکتیکی و تکنیکی خود در زمینه بکارگیری سلاح شیمیایی در دو دوره گذشته، توانست از آنها برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل نیروهای ایران استفاده کند. فرماندهان عراقی از این سلاح مخرب در بهار سال 1367 علیه نیروهای ایران در فاو، شلمچه و جبهه‌های غرب و شمال غرب استفاده کردند. پس از حملات گسترده شیمیایی ارتش بعث عراق از سالهای 65 و 66، فاجعه آمیزترین حملات شیمیایی که همه جهانیان را تحت تأثیر قرار داد، حمله شیمیایی هواپیماهای عراقی به شهر حلبچه عراق و سردشت ایران و اطراف آن بود که با عوامل شیمیایی خردل، اعصاب و سیانور بیش از 9000 نفر را تحت تأثیر مخرب خود قرار داد که تنها 5000 نفر در شهر حلبچه و حدود 200 نفر در شهر سردشت شهید شدند و 5000 نفر مصدوم شدند. در طول 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بسیاری از کشورهای غربی همانند آلمان، آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایتالیا با وجود اینکه خودشان از طراحان پروتکل 1925 میلادی برابر با 1304 شمسی ژنو بودند، در تجهیز رژیم بعث عراق برای تولید گازهای شیمیایی و به کارگیری آن نقش کلیدی و اساسی داشتند. مطلب دومی که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم، نگاهی گذرا به حملات هوایی و موشکی یا جنگ شهرهاست. اصطلاح جنگ شهرها از اسفند ماه 1363 و در اواسط دوره جنگ بین ایران و عراق رایج شد و پیش از آن با عنوان بمباران مناطق مسکونی از آن یاد می شد. جنگ شهرها یکی از شیوه ها در بکارگیری تدابیر نظامی است که با بهره‌گیری از نیروی هوایی، هواپیماهای جنگی و بمب‌افکن، هوانیروز، بالگردها، توپخانه‌های دوربرد و پایگاه‌های موشکی به منظور بمباران و در هم کوبیدن مناطق عمومی و مسکونی و نیز مناطق اقتصادی نیروی مقابل در حوزه غیر رزمی و با هدف فرسایش اراده طرف مقابل و تحمیل اراده به او صورت می گیرد. جنایات جنگی در زمینه بمباران شهرها و مناطق مسکونی ایران همزمان با آغاز تجاوز سراسری رژیم بعث عراق به خاک ایران آغاز شد و تا پایان جنگ تحمیلی در تابستان 1367 ادامه یافت. در این مدت طولانی رژیم بعث عراق در مجموع 2769 بار 127 شهر از شهرهای ایران همچنین جزایر جنوبی کشور در خلیج فارس را بمباران کرد. بمباران شهرهای ایران طی 8 سال دفاع مقدس فراز و نشیب‌های فراوانی داشت. بیشترین بمباران شهرهای کشور در سال 1365 رخ داد و کمترین آن در سال 1363. درست زمانی که جنگ شهرها به اوج خود رسیده بود، یک فروند هواپیمای میگ 25 عراقی با موشک پدافند هوایی سپاه و با همکاری ارتش، سرنگون و خلبان آن اسیر شد که این اقدام نقطه عطفی در تاریخ پدافند هوایی نیروهای مسلح محسوب می شود. برخی اهداف رژیم بعث عراق در جنگ شهرها عبارت بود از یک، ایجاد وحشت در بین مردم و وارد آوردن فشار روانی مستقیم بر آنها برای متزلزل کردن اراده آنها در ادامه نبرد و مقاومت و پشتیبانی از رزمندگان اسلام. دو، خارج شدن از بنبست در نبردهای زمینی و جبران ناکامیهایش در جبههای جنگ زمینی. سه، وادار کردن مسئولان جمهوری اسلامی ایران به پذیرش صلح مورد نظر رژیم عراق. چهار، کاهش توان اقتصادی کشور با بمباران و موشکباران مناطق مسکونی و مناطق اقتصادی مانند پالایشگاه‌ها، کارخانه‌ها و تأسیسات. بر اساس آمارهای موجود در مجموع بیش از 16,000 نفر از شهروندان غیر نظامی کشور در اثر بمباران و موشکباران شهرها به شهادت رسیدند و حدود 60,000 نفر نیز مجروح شدند. در زمینه واکنش ایران به بمباران و موشکباران رژیم بعث عراق می‌گوییم جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی با بمباران و موشکباران شهرهای خود دو راه بیشتر نداشت. راه اول، مقابله به مثل. این شیوه نخستین راه بود، اما مسئولان ایران در اتخاذ این شیوه با محدودیت کشته شدن افراد غیر نظامی و بیگناه در عراق روبرو بودند. این وضعیت ایران را در تصمیم گیری برای بمباران شهرهای عراق در تنگنا قرار داد، به طوری که مسئولان در مواردی با هشدار و اخطار قبلی اقدام به بمباران می کردند. این در حالی بود که رژیم بعث عراق در جنگ شهرها ملاحظات و محدودیت‌های ایران را نداشت. راه دوم، استقرار سایت‌های پدافند هوایی در اطراف شهرها. این شیوه مقابله نیز محدودیت‌های ویژه خود را داشت، زیرا اولاً امکان پوشش تمامی شهرها به دلیل کمبود سامانه‌های پدافند هوایی وجود نداشت. بنابراین بیشتر شهرهای پرجمعیت تحت پوشش پدافند قرار گرفته بودند. ثانیاً، سامانه‌های پدافند ایران در برابر موشک‌های شلیک شده عراقی کارایی نداشت، لذا جنگ شهرها ضمن نشان دادن آسیب پذیری ایران در دفاع از مکانهای مسکونی و شهری ضرورت برخورداری از سامانه‌های پیشرفته راداری، دفاع هوایی و موشکی و برخورداری از توان بازدارندگی و اراده سیاسی لازم برای استفاده از این توان را در مواقع لزوم به طور جدی فراروی رهبران سیاسی نظامی کشور قرار داد، باعث شد که مسئولان متوجه این قضیه شوند و در این راستا برنامه ریزی های جدی و اساسی داشته باشند. مطلب سومی که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم، نگاهی گذرا و اجمالی به جنگ نفتکش هاست. منظور از جنگ نفتکش ها گسترش دامنه جنگ ایران و عراق به سطح آبهای خلیج فارس بود که مهمترین منطقه تأمین کننده نفت خام جهان و انتقال این ماده پرارزش است. از آنجا که دو طرف درگیر برای فلج کردن سیستم اقتصادی یکدیگر که به درآمدهای نفتی متکی بود، غالبا نفتکش‌های حامل نفت یکدیگر را هدف قرار می‌دادند، این جنگ به جنگ نفتکش‌ها معروف شد. رژیم بعث عراق در پاییز 1362 با دریافت هواپیماهای سوپر اتاندارد از فرانسه، ترمینال نفتی جزیره خارک را مورد حمله موشک‌های اگزاست خود قرار داد و این سرآغاز جنگ نفتکش‌ها بود. نیروی دریایی سپاه پاسداران که در اثنای جنگ و با حضور جوانان مؤمن و با انگیزه در خلیج فارس به صورت رسمی از 26/6/1364 تشکیل شده بود، به منظور مقابله با اقدامات رژیم بعث عراق در خلیج فارس قایق‌های تندرو را به کار گرفت و موشک‌های ساحل به دریا و نیز توانایی جنگ مین را در سازمان خود توسعه داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت جدی از اوایل سال 1365 عملیات مقابله به مثل را در خلیج فارس آغاز کرد. با وارد شدن واحدهای عملیاتی نیروی دریایی سپاه در نقاط مختلف خلیج فارس، ظرفیت ایران برای واکنش در برابر حملات رژیم بعث عراق به نفتکش‌ها و پایانه‌های نفتی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. با اقدامات مقابله به مثل نیروی دریایی سپاه ظرف مدت اندکی در بهار سال 1366 حدود 12 نفتکش و کشتی تجاری مربوط به کشورهای حامی صدام در مقابله با حمله هواپیماهای بعثی به نفتکش‌های عازم بنادر ایران مورد تهاجم قرار گرفت. مهمترین بخش این مرحله از جنگ در منطقه خلیج فارس با ورود آمریکا به جنگ در حمایت از رژیم بعث عراق صورت گرفت. در تاریخ 12/4/1367 با حمله موشکی ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران بر فراز خلیج فارس، 290 مسافر غیر نظامی این هواپیما به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بیگناه زن و کودک بودند. همچنین 20 هندی، 1 ایتالیایی، 6 پاکستانی، 13 نفر تبعه امارات و 6 نفر از یوگسلاوی نیز در بین مسافران بودند. در این جنایت هولناک مقامات آمریکایی با بی‌شرمی بیان کردند که هدف آمریکا از ساقط کردن این هواپیما وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پذیرش صلح و پایان دادن به جنگ تحمیلی است. یاد و خاطره همه شهیدان به خصوص شهیدان هواپیمای مسافربری ایران را که مظلومانه و ناجوانمردانه به شهادت رسیدند گرامی می‌داریم و به روان پاکشان درود و سلام می‌فرستیم. و اما پرسش کلاسی این جلسه این است که اولا از نگاه قرآن کریم و آموزه‌های اسلامی در جنگ چه اصولی باید رعایت شود و ثانیاً چرا رژیم بعث عراق اصول انسانی در جنگ را رعایت نکرد و به سلاح شیمیایی و جنگ شهرها روی آورد. در پایان بحث امروز یاد می‌کنم از طلبه و روحانی شهید نادر هندیجانی فرد. این شهید والا مقام در سال 1337 در بندر ماهشهر متولد شد. پس از گذراندن دوران اولیه تحصیلی و سپری نمودن دبیرستان در سال 1355 در رشته مهندسی راه و ساختمان پذیرفته و وارد دانشگاه شیراز شد. پس از ورود به دانشگاه فعالیت‌های مذهبی و انقلابی چشمگیری داشت. در شهریور 1359 ازدواجی ساده و بدور از تجملات داشت. به قول همسرش مراقبه شدیدی داشت و از جمع و گروهی که او را از یاد خدا غافل می کرد پرهیز می کرد. او تابع ولایت بود و به امام خمینی رحمت الله علیه عشق می ورزید. شهید نادر هندیجانی علاقه خاصی به مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن علی نجابت رحمت الله علیه داشت و به حوزه علمیه ورود پیدا کرد و در تبلیغ آموزه‌های اسلامی تحت امر مرحوم آیت الله نجابت تلاش می‌کرد. شهید هندیجانی در مراسم عزاداری سید الشهدا علیه السلام در کتاب‌ها و مراسی می‌گشت و اشعار حماسی و پرمغز و عرفانی را پیدا می کرد و به مرثیه خوان می داد تا بخواند و با این کار از خواندن اشعار بی محتوا در مسجد جلوگیری می کرد. این شهید والا مقام اهل جود و بخشش بود، از ریاکاری به دور بود، عزت نفس و مناعت طبع بالایی داشت. اگر بنا به دلایلی موفق نمی‌شد در کلاس درس حضور پیدا کند، از دریافت شهریه خودداری می‌کرد و به همسرش می‌گفت این شهریه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است برای درس خواندن. من که به کلاس درس نرفتم و درس جدیدی نگرفتم، بنابراین نباید از این شهریه استفاده نمایم و خداوند میرساند، شما نگران نباش. روحانی شهید نادر هندیجانی بارها در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافت و در نهایت در کربلای 5 در منطقه شلنچه به فیض شهادت رسید. عالم وارسته و با تقوا مرحوم آیت الله نجابت علاقه خاصی به این شهید عزیز داشتند. لازم به یادآوری است ما جمعی از طلاب با مدیریت و استادی برادر و دوست عزیز و آزاده ام حجت الاسلام و المسلمین حاج عیسی نریمیسا در دوران اسارت در دست دشمن بعثی برنامه آموزشی قرآن برای اسرا داشتیم و به توفیق الهی در مدت تقریبا 2 سال یک دور کامل، البته با روشی خاص، برنامه ترجمه و توضیح قرآن داشتیم که بدور از چشم بعثی‌ها این کلاس‌ها برگزار می‌شد و ثمرات و برکات زیادی به دنبال داشت. دوست و برادر عزیزم حاج عیسی نریمیسا به بنده گفتند این روش را از شهید هندیجانی استفاده نموده ام. در همین جا فرصت را مغتنم شمرده و از شما طلاب علوم اسلامی و شاگردان گرانقدر مکتب اهل بیت علیهم السلام تقاضا دارم نسبت به فراگیری قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، زبور اهل بیت علیهم السلام اهتمام ویژه‌ای داشته باشید، به گونه ای که در یک دوره فرزند 5 ساله مهارت خوبی نسبت به ترجمه دقیق و توضیح مختصر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه را پیدا کنید. این کار ثمرات و برکات فراوانی را به دنبال خواهد داشت. معمولاً انسان وقتی نعمتی دارد قدرش را آنگونه که باید بداند نمی داند. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ پس تا فرصت باقیست از این معارف ناب و زلال استفاده کنیم تا بعدن حسرت نخوریم. خداوندا به حق محمد و آل محمد علیهم السلام ما را سربازان خوب و شایسته‌ای برای ولیت حضرت حجت ارواح و نافداه قرار ده و پایان کار ما را با سعادت و شهادت در راهت مقرر فرما. آمین یا رب العالمین. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.